ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام یوسف علی شکری را به نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ یوسف علی شکری دامت افاضاته، در پی درگذشت مرحوم حجت الاسلام آقای شهیدی رحمت الله علیه و با طلب مغفرت و رحمت برای ایشان و یاد نیک از تلاششان در بنیاد شهید، جناب عالی را که حضور طولانی در آن بنیاد محترم داشته و مفتخر به خدمت دراز مدت به خانواده های مکرم شهیدان می باشید و به حمد الله صلاحیت های لازم برای نمایندگی ولی فقیه در شما جمع است، به نمایندگی در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب می کنم. حساسیت و اهمیت این جایگاه در مفاد وظایف ابلاغی کاملا منعکس است و جداً امیدوارم که در دوره مسئولیت جناب‌عالی این وظایف به طور کامل صورت پذیرد. توصیه مؤکد این جانب همکاری و همافزایی دستگاه نمایندگی با بخش ریاست بنیاد است. برای جناب‌عالی و جناب آقای احدی در هرچه بهتر ادا کردن این مسئولیت دعا می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 16 آذر 1399. رئیس جمهور تأکید کرد 16 آذر نماد خردگرایی، آزادی خواهی و روز تجلیل از مبارزات سرنوشت ساز دانشجویی است. حجت الاسلام بر المسلمین روحانی در پیامی با گرامی داشت روز دانشجو، 16 آذر را روز تجلیل از مبارزات سرنوشت ساز دانشجویی دانست و افزود دانشجوی این سرزمین به همان اندازه که در عرصه دانش فعال است، در صحنه دفاع از کیان و هویت دینی و ملی خود نیز امیدآفرین و فداکار است. هر نوع ذوق زدگی برای مذاکره با آمریکا خطا است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با اشاره به اینکه 16 آذر نماد استکبار ستیزی است گفت هر نوع ذوق زدگی برای مذاکره با آمریکا یا نشست و سخن گفتن با آمریکا امری نادرست و خطا است.
16 آذر رو به عنوان روز استکبار ستیزی، نماد مبارزه با ظلم، نماد مبارزه با امریکا و نظام سلطه، همواره باید دانشجویان به عنوان یک روز بیادماندنی مورد عنایت قرار بدند و روحیه ضد استعماری و ضد استکباری رو در بدنه دانشجویی کشور همواره هم ایجاد کنند، هم تقویت کنند، که این رمز عزت ماست.
ادامه خبرها. سخنگوی سپاه گفت اقدامات صهیونیست‌ها بی پاسخ نخواهد ماند. سردار شریف در مراسم گرامیداشت دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده و رونمایی از فیلم مستند اولین شهید مدافع حرم هرمزگان افزود صهیونیست‌ها به خوبی می‌دانند اقداماتشان بی پاسخ نخواهد ماند و این موضوع در سال‌های اخیر به آنها ثابت شده است. خبر دیگر این که فراخوان پایگاه اینترنتی شهید محسن فخری‌زاده برای ارسال آثار هنری مرتبط با این شهید والا مقام منتشر شد. علاقمندان می توانند به نشانی اینترنتی شهید فخری‌زاده .com مراجعه کنند. رشته روایتگری دفاع مقدس و کارگردانی امور فرهنگی و موزه با هدف معرفی ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس در مرکز علمی کاربردی شهرداری قم راه اندازی شد. مدیر حوزه‌های علمیه در مراسم آغاز به کار این رشته، ماندگاری و زنده نگه داشتن معارف و ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس را نیازمند روایتگری و پیام‌سازی رسانه‌ای عنوان کرد. آیت الله عرافی با اشاره به تدوین برنامه‌های حوزه‌های علمیه در 40 مضمون و 900 برنامه افزود، حفظ و ماندگاری ارزش‌های دفاع مقدس نیازمند کاربردی کردن و مهارت محور کردن آموزش هاست. اما 10 سال از مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن می گذرد. طرح ملی حفظ قرآن کریم از جمله طرح‌های فرهنگی برزمین مانده در کشورمان است که حدود 1 دهه از آغازان می گذرد و علاقمندان و فعالان قرآنی 1 دهه چشم انتظار به بار نشستن این طرح ملی هستند.
10 سال از مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم می گذرد.
10 میلیون انشاءالله ما حافظ باید داشته باشیم. البته توجه داشته باشید حفظ قرآن قدم اول است.
اما کارشناسان معتقدند در زمینه حفظ قرآن کریم کار جدی صورت نگرفته است. آقای سیف، کارشناس و پژوهشگر قرآن،
به عنوان یک فردی که در رابطه با مسئله حفظ قرآن مرتبط هستم و آشنا هستم، میدونم آن کاری که شایسته این موضوع هست هنوز اتفاق نیفتاده، چون مدیران و مسئولین این امور یه مقدار خودشون عامل نیستن. یکی هم آشنایی دقیق نداشتن به ساز و کار این مسئله.
دست‌اندرکاران این امر قرآنی نیز اذعان دارند علی‌رغم کارهایی که صورت گرفته دستاورد چندانی در زمینه حفظ کلام وحی نداشتیم. حجت الاسلام اخوان سباق، رئیس سازمان دارالقرآن کریم:
تقریبا 10 سال پیش آقا دستور دادن که 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشیم، اما نهادهای قرآنی ظاهرا به این دستور آقا عملیاتی نکردن و به صورت دقیق شاید بررسی نشده. نقاط ضعفی داریم در اجرایی کردن این دستور. زیر ساختهای اساسی نیاز داره و یک وحدت و همدلی در این فضا نیاز داره که شاید بعد از 10 سال که زمان کمی هم نبوده برای رسیدن به اون آمار، ولی تلاش‌های مجدانه اتفاق می‌افته. حالا تا الان که اتفاق آنچنانی نیفتاده، البته آمارها به نسبت گذشته خیلی آمارهای خوبیه، اما به نسبت این قله‌ای که حضرت آقا مشخص کردن و هدفی رو که مشخص کردن برای جامعه قرآنی، قطعا تا اونجا خیلی مسیر زیاده.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. احوالپرسی خادمان امام رؤوف از معلولان. خادمان آستان نورانی امام رضا علیه السلام در حرکتی زیبا با حضور در منزل خانواده های دارای فرزند معلول در حاشیه شهر مشهد، ضمن احوالپرسی از این عزیزان سوغات متبرک حرم و بسته های معیشتی به آنها اهدا کردند. در آستانه فرارسیدن نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، فراخوان اولین جشنواره سرود رفیق خوشبخت ما در سطح استان تهران منتشر شد. علاقمندان تا پایان آذر فرصت دارند آثار خود را در 2 بخش صوتی و نماهنگ به دبیرخانه این جشنواره به نشانی @ رفیق خط فاصله خوشبخت در پیام رسانها ارسال کنند. پیر تعزیه ایران درگذشت. مرحوم حاج رضا لنکرانی، هنرمند با سابقه و پیر تعزیه ایران که حدود 80 سال تعزیه های عاشورا را برپا کرده بود، بر اثر کهولت به دیار باقی شتافت. مدیر عامل انجمن تعزیه ایرانیان گفت تسلط به نسخ تعزیه و شبیه خانی مرحوم استاد لنکرانی را به دایرة المعارف آگاهی و معرفت تعزیه ایران تبدیل کرده بود. حمایت کمیته امداد از 84,000 دانشجوی نیازمند. معاون امور فرهنگی کمیته امداد با اشاره به حمایت از 84,000 دانشجو در سراسر کشور گفت 1360 دانشجوی نخبه و استعداد برتر از خدمات کمیته امداد برخوردار هستند. ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی، تشویق و تجلیل از رتبه‌های برتر تحصیلی و علمی و ارائه خدمات اشتغال به فارغ التحصیلان از دیگر خدمات این نهاد به دانشجویان نیازمند است. و آخرین خبر این بخش این که طرح جامعه محرومیت زدائی در بیش از 10,000 روستا اجرا می شود. رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت طرح جامعه محرومیت زدائی 3 ساله تعریف و قرار شده است در 10,000 روستا با حضور سازمان بسیج و مشارکت جهادگران، خیران و مردم اجرا شود. سرهنگ زهرایی در نشست خبری در بیرجند افسود از سال گذشته با 2 هدف کلان از جمله هم افزا کردن ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، انقلابی، بسیج و سپاه و هدفمندی بستر کار، طرحی به نام طرح جامعه محرومیت زدائی مردم پایه را آماده کردیم. در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:14 از آن صبح فردا 5:32 و طلوع آفتاب ساعت 7 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
الو، سلام علیکم.
زاد چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالا شما کنم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی
فرهنگسازی. دو تا پایه وجود داره، یکی مردم، یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا موافقم.
علم و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. من جواد امامی هستم، به اتفاق همکاران آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای سعید رحیمی صدابردار، در خدمت شما هستیم با گفتگوی 21. خب اواخر هفته گذشته لایحه بودجه سال 1400 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، آخرین بودجه پیشنهادی دولت، و به هر حال به خاطر اهمیت بحث فرهنگ همه ساله بحث بودجه فرهنگی مورد بحث و بررسی محافل فرهنگی قرار میگیره. امشب با جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این باره گفتگو میکنم. آقای منتظری سلام، شب شما بخیر باشه انشالله.
من از سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که به لطف الهی در ادامه راه امام و شهیدان ثابت قدم باشیم
انشالله. آقای منتظری، امسال بودجه فرهنگی تو برخی از بخشا افزایش داشته، حالا میخوام ببینم اصلا این بودجه چقدر تحقق پیدا میکنه و احتمال تحققش هست، و اینکه آیا همین بودجه فرهنگی کفاف امور فرهنگی رو میده؟ به هر حال فرهنگ زیربنای بسیاری از مسائل ما هست در جامعه اسلامی که اگر اون ساختار تحوریش درست انجام بشه خیلی از مشکلات هم حل میشه. مثلا نمیدونم چرا دولت ها خیلی هم به بحث فرهنگ تو این زمینه اهمیتی هم نمیدن. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اهمیتی که فرهنگ در تحولات داره و نقش زیربنایی و محوری، و اینکه فرهنگ سرآغاز همه تحولات هست، در مباحث نظری خیلی خوب از فرهنگ سخن می‌گیم، از منزلتش، از جایگاهش، ولی در مقام عمل به هنگامه تخصیص اعتبارات و امکانات متاسفانه در حد انتظار بهش توجه نشده است، نه فقط در شرایط کنونی. من تا اونجایی که بیادم میاد از کارنامه فرهنگی دولت ها حضرت امام و مقام معظم رهبری خیلی حد انتظارشون نبوده است. وقتی نگاه میکنیم بین قلمرو مأموریت دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای فرهنگی با اعتباراتشون خیلی انطباق وجود نداره. من باورم این نیست که بودجه مسئله اصلی فرهنگه، اما یکی از الزامات تعیین کننده تحقق اهداف فرهنگی محسوب میشه اگر درست مدیریت بشه. ما برای اینکه مباحث و دغدغه‌های پیشین ادامه نداشته باشه در کمیسیون فرهنگی،
بله،
قبل از لایحه بودجه سری گام‌های رو برداشتیم، خیلی خلاصه و اجمالی خدمتتون عرض می‌کنم. این نشست‌های رو با وزرای محترم، معاونین طرح و برنامه‌شون داشتیم، با حضور نماینده سازمان مدیریت برنامه‌ریزی یه دور با هم مرور کردیم وضع موجود رو، کاستی‌های فروزه بودجه وجود داره.
درست.
نشست خوبی بود و بنا شد در اینکه این حلقه کامل‌تر بشه و به مقصدی برسیم، کمیسیون فرهنگی نشستی رو با جناب آقای نوبخت،
بله، رئیس سازمان
برنامه‌ریزی، پیش‌بینی کردیم. مباحث اونجا دوباره تر موضوع شد. نشست خوبی بود، از ایشون هم نقدهایی داشتن، ما هم مباحثمون رو طرح کردیم. خروجی اون نشست بر این شد که ما در 1400 شاهد توجه بیشتری به بخش فرهنگ و اصول مختلفش، بخش رسانه، بخش مذهب، بخش هنر، ادب باشیم.
درست.
بحثی دیگه کجا مطرح شد؟ این جدول 17 بود که در سنوات پیشین دیگه در مجلس این جدول 17 دو خارج شده بود. بخشی بود که برای تشکل‌های مردمی، فرهنگی، هنری و ادبی مجموعه خودجوش برای مؤسسات مراکز دینی اون جدول نقش تعیین کننده ای داشت.
درسته.
حالا به هر دلیلی که به دنبال تحریرش نیستم در مجلس قبلی از دور خارج شد. دوباره صحبتی با جناب نوربخت داشتیم که با تعریف یک مدل نظارتی جدید با یه سازوکار کاملا مسئله محور امکان احیای این جدول رو با یک فرمت جدید با یه نظارت دقیق فراهم بکنیم که خوشبختانه این گام برداشته شد در بودجه 1400 بناست که آره سازوکارش رو ما تعریف بکنیم.
درست.
بحث بعدی بحث من راجع به دایه بودجه 1400 هست. حضورت عرض بکنم که تو حوزه عمرانی در بودجه 1400 تو بخش فرهنگ حدود 18% رشد داشتیم نسبت به سال قبل.
درست.
و در حوزه هزینه‌ای که بیشترین اعتبارات تو این بخش هست حدود 35%.
آه اون دکتر این افزایش بودجه ها متناسب با در واقع رشد نقدینگی و رشد ببخشید رشد تورم هست یا
به این موضوع میپردازم؟
بله.
این خطوط کلیست که در بودجه دیده میشه، البته فراز و نشیب داره دیگه، این همش به یک نواخت رشد، یه جایی اصلا کاهش داشته، مثلا تو حوزه گردشگری جای شاهد کاهش هستیم، یه جای افزایش داریم که حالا رقم جزئیش نیاز به گفتگوی.
بله حالا اصلا بار به رقم ها نیاز نداره.
ما در لایه بودجه میبینیم با وجود تلاشای پیش گرفته باز به اعتقاد من یه نگاه حداقلی است.
درست.
پس یقین با تورم مشکلاتی که به ویژه اصحاب فرهنگ و هنر و ادب کشور به ویژه در زمان کرونا باش مواجه شدن،
بله،
ما امسال شرایط پس از کرونا سخت‌تری نسبت به سال‌های گذشته داریم. علاوه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی نقش آفرینان از فرهنگ، بحث کرونا واقعا آسیب جدی به این مجموعه وارد کرده. لذا ما این رو کافی نمیدونیم برای افق پیش رو. کمیسیون فرهنگی تمام همت خودش رو انشاءالله مسئول در این گرده است که با همکاری کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه مجلس که کمتر سالهای گذشته سراغشون میرفتیم برای این کار و همچنین استفاده از تجارب مدیران مالی وزارتخانه ها تلاش بکنیم تا اونجایی که مقدور هست ارتقا بدیم این مجموعه رو که در سال آینده با چالش های جدی مواجه نشیم. معمولا تا بحث کمیسیون تعدیل تغییراتی اتفاق میفته، ما داریم تلاش میکنیم که رقمی که افزایش پیدا میکنه تا حدودی قابل دفاع باشه. مثلا در یکی از وزارتخانه ها پیش بینیشون 65% بوستی درصد محقق شده.
درست.
عمدتا خیلی خوشبینانه 50% انتظارات، چون یه جایی کمتر از این مجموعه شکل گرفتیم. مجموعه مباحثش کنم در دستور کار ما هست. ما اگر قانع بشیم به این وضعیت در آغاز توقف ما، پاسخگوی انتظارات ما نخواهد بود. واقعا من اعتقادم به این است که از بحث فرهنگ فصل ممیز ایران اسلامی محسوب میشه.
درست.
هر کشوری مزیت‌های مختلفی داره. یکی از مزیت‌های ما در مقایسه با سایر کشورها برخورداری از این ظرفیت ارزشمند فرهنگ ایران اسلامی ماست.
درست.
یه جایی وقتی ما مقایسه میکنیم با یه پروژه عمرانی میبینیم متاسفانه از فرهنگ خیلی مورد
مظلوم واقع میشه. بله.
قرار میگیره. اینجایی که حوزه فکر، حوزه اندیشه است، غایت خلقت به این اندیشه انسان برمیگرده، گاهی مواقع دغدغه برخی از ماها برای احداث یک سد بیشتر از شکل‌گیری یک مجموعه فرهنگی است. یک مجتمع فرهنگی است، اونجایی که اوقات فراغت این نسل رو پاسخگوست، اونجایی که محل تولید اندیشه ها، ظهور و بروز خلاقیت هاست. به نظر من یکی نکاتی که به ما کمک میکنه برای حل این مسئله،
درست،
تغییر نوع نگاه دستن در کاران بحثه فرهنگه.
خب آقای دکتر منتظر، این اتفاق هیچ وقت نمیفته، میدونید چرا؟ برای اینکه دولت ها دنبال طرح‌های زود بازده هستن و این در خصوص فرهنگ اتفاق نمیفته متاسفانه.
خب حالا برای اینکه از این نگاه هم نجات پیدا بکنیم، به نگاه مطلوب برسیم، که مباحثی در کمیسیون در حال طرح هست.
بله،
بحث پیوست فرهنگی در لوایح و قوانین مجلس هست،
درست،
و همچنین تقسیم برش مأموریت سازمان ها و دستگاه با الهام از سند چشم‌انداز است. ما تا زمانی که این برش رو در مقیاس ملی و استانی برای دستگاه و سازمان ها تعریف نکنیم، همچنین که اشاره کردید، ممکنه سلیقه ها حکم فرما بشه، دچار یه روزمرگی بشیم. وقتی ما چشم‌اندازمون تعریف نشه، اصلا ارزیابی معنا پیدا نمی‌کنه. باید بتونیم وقتی که یک علی کسی از یکی از وزرای محترم فرهنگی، هنری، ادبی بپرسد که در افق 1400 کجا ایستادید، بتونه سریع جواب بده.
بله.
ولی عملا ما به این شیوه توزیع فرهنگ ورود پیدا نکردیم، با اینکه حساس داریم فصل زندگی ما محسوب شد. من امیدوارم حالا با برنامه‌ریزی در کمیسیون شکل گرفته و همکاری کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه بوده، بتونیم در حد توانمون یه مقدار ارتقا بدیم.
یعنی به نوعی میخواد جهت دهی کنید دیگه در جهت چه؟
بله، هم جهت دهی، باید این منابع در راستای تحقق اون جهت
معنا پیدا کنه.
وگرنه همین بودجه کم هم اگر درست استفاده نشه، باید پاسخگو باشیم، باید خروجی داشته باشه، داده‌ها قابل دفاع باشه.
چه این اتفاق میفته آقای دکتر منتظری؟
ما این رو تو دستور کارمون گذاشتیم در کمیسیون فرهنگی، بناست که 5-6 اولویت تعیین کننده رو در پایان هر سال ببینیم. ما تا یه برنامه در حقیقت 4 ساله داریم پیش بینی میکنیم،
درست،
هر سالی اولویت ها رو داریم تعریف میکنیم، اولویت های جزء نظام مسائل فرهنگی ما باشه.
درست.
بحث پیوست فرهنگی سالهاست که مطرح شده، ولی شما الان برید سراغ دستگاه، الان تدبیر نکردن. اولین گامی کمیسیون فرهنگی برداشت بحث جوانی جمعیت و تاریخ خانواده بود.
بله.
هم دولا به جای خوبی رسیده و الان مراحل پایانی خودش رو طی میکنه. بحث فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری به قصدگاه تبدیل شده، اگر مدیریت نشه این سیر بنیانکنش خیلی از ارزش‌های ما رو تهدید خواهد کرد.
درست.
اول پیوست فرهنگی به همین شکل سراغ این مباحث کلیدی و مبنایی در کمیسیون انشاءالله خواهیم.
انشاءالله. آیتو برگردیم به بحث بودجه فرهنگی که دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. توی بودجه امسال ظاهرا بودجه صندوق مشارکت توسعه فرهنگی قرائن نسبت به سال گذشته تغییر نکرده، در سال 98 ده 100 میلیارد بود، 99 شد در واقع 80% کم شد، شد 20 میلیارد و الان که در واقع تغییر نکرده. احتمال تغییر هست در بودجه سال 1400؟
ما تمام ما خوشبین هستیم به این تغییر، متأسف سخت پیشان انسان بگم چقدر.
درست.
به تلاشمون به این اشاره کردم، مثلا فصل
ممیزه ما، بله
دینی، بله ما انتظارمون پیش از این بود، این مجموعه ها ما نگاه ما به این است که انشاءالله این بخش هایی که به جهت تأثیر گذاری جز مبنای مباحث فرهنگی ما، تمام جد و جهدمون این خواهد بود که بیاری خدا شاهد یه تحول باش
انشاءالله. کمیسیون تحقیق که آغاز به کار میکنه؟
خدمتتون هست، هفته آینده بحث لایه بودجه در دستور کار مجلس هست.
بله.
در موازاتش از هر کمیسیونی 3 نفر انتخاب میشن برای حضور در کمیسیون تلفیق مجلس دیگه. قاعدتا تو این ظرف یک ماه پیش رو این راه رو باید طی بکنیم و بتونیم به یه جنبندی خوبی دست بزنیم.
با تعجب به طرح‌های جدیدی که داره و شاید اصلا تغییرات اساسی شاید در ردیف‌های بودجه شاید داده بشه به خاطر طرح‌هایی که مجلس محترم داره، در فرجه فرصت قانونی ابلاغ میشه به دولت یا ممکن؟
بله 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 کاملا بله.
بسیار.
چون معمولا اینا به موازات هم پیش می‌بینی، برنامه‌های روزانه مجلس به جای خودش، کمیسیون تفویض کارش رو جداگانه شروع می‌کنه، وقت فراغت هم میذارن، باید سه شیفت کار بکنن تا برسن به اون مقصد.
درست. خیلی خوب، نکته باقی مونده که مایل باشید در مورد صحبت کنید.
سلام می‌کنم من از همه متولیان و موزیانی که صدای بنده رو به عنوان یک فعال فرهنگی می‌شنوند تقاضا دارم نوع نگاه رو به حوزه فرهنگ ارتقا بدهید.
انشالله. خیلی خوب، متشکرم آقای رضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ممنون که با همراه بودید. همینطور متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی 21 رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
عزیزان همراه سلام. در برنامه این هفته دین و دانش آقای دکتر فتح الله نجارزادگان به موضوع آیات زندگی پرداختند. و اما سؤال برنامه دین و دانش این هفته، بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه، سعادت و نیکبختی واقعی و همه جانبه از دیدگاه قرآن در چه موضعی حاصل می شود؟ 1. سعادت امری نسبی است که هر کس در هر جا می تواند آن را حس کند. 2. مفهوم سعادت در دنیا و آخرت با هم متفاوت است. 3. سعادت واقعی امری اخروی است که فقط در قیامت حاصل می شود. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 3553 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای پیامک نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به 2 نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. انشاءالله که شما جزو برندگان این برنامه باشید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف. 162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از اینکه با رادیو معارف همراه هستید خیلی خیلی ممنون و متشکرم. یک شنبه شب زیبای پاییزی داره بر ما میگذره. در بسیاری از نقاط کشورمون بارش باران و برف و رحمت الهی رو شاهد هستیم. انشالله که خدا برکت بده به این بارندگی و به این بارون که زمین رو داره سیراب میکنه و انشالله نوید بخش بهار و تابستان بسیار پربرکتی باشه. برای اون دسته از عزیزانی که توی این بارندگی دچار خسارت شدن، دچار مشکل شدن، شهرهای جنوبی کشورمون، اهواز و مناطق اطرافش، امیدواریم همونطور که تا الان گروه‌های جهادی همت کردند و تونستن تا حدی بار مشکلات رو کم کنن، انشالله همچنان به تلاش خودشون ادامه بدن و بقیه مردم و نیروهای مردمی هم به کمک بشتابند و این مشکل رو رفع کنن. اما بنده حسن حیدرزاده افتخار داشتم از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا الان و همچنان تا ساعت 22:10 شب در خدمتون باشم که این نوبت کاری به پایان رسید. من بودم و دوستانم که کنار من بودند، آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده، آقای سعید رحیمی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، و افتخار داشتیم که خدمت گذارتون باشیم. توفیقمون به پایان رسید و باید آخرین برنامه رو تقدیمتون کنیم، برکرانه نور که تفسیر آیات اول تا 11 سوره مبارکه لیل هست به بیان آیت الله جوادی آملی. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم شب بسیار زیبایی داشته باشید و همچنان همراه برنامه های رادیو معارف باشید.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا